بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه ششم متون عربی رو شروع میکنیم. بحث ما در ساختارشناسی کلمه هست، یعنی برفرض که ما حروف اصلی کلمه رو درست تشخیص بدیم، باید ساختار کلمه رو هم بتونیم درست تشخیص بدیم. مثال هایی رو جلسه قبل زدیم، ادامه میدیم به این مثال ها. صفحه 26 در آیه شریفه افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اینجا سه تا کلمه داریم که از ریشه هدیه هست. آیا کسی که هدایت می کند به سوی حق سزاوارتر است که تبعیت شود، یا کسی که این لایهدی به معنای هدایت نمی کند نباید معنا کنم، معنا کنیم. هدا یعنی هدایت کرد، اهتدا یعنی اون هدایت رو پذیرفت، راه یافت. یا کسی که راه نیافته و هدایت نشده، هدایت نمی شود و راه نمی یابد، پس این یهدی یهتدیه به اصطلاح. و هدا یهدی متعدیه، هدا زیدون امرن، زید امر رو هدایت کرد. اهتدا امرن، زید هدایت رو پذیرفت یا هدایت یافت. خب اینجا لایهدی همون لایهتدیه، اهتدا یهتدی که بر اثر قواعد باب افتعال که در کتاب‌های صرفی هست، یهتدی شده یهددی، بعد شده یهدی، بعد شده یهدی، قاعدش اونجا هست. حالا به هر حال لایهدی یعنی همون لایهتدی، اون وقت یهتدی با یهدی معناش فرق میکنه. اون وقت یهدا هم باز معناش فرق میکنه، یعنی لا یهتدی یعنی راه نمییابد، الا ان یهدا مگر اینکه راهنمایی شود، هدایت شود. پس سه تا کلمه است با سه تا معنا. کلمه یهدی، یهدی فعل لازم است، زیرا در اصل یهتدی بوده و اهتدا معنای راه یافتن است. ولی بعضی از مترجمین معنای متابعی باب افتعال، همون یکی از معانی باب افتعال متابعه است، متابعه یعنی اثرپذیری، این معنای اثرپذیری باب افتعال را در نظر نگرفته و آن را همانند فعل یهدی به صورت متعدی ترجمه کردند و اینطوری نوشتن: آیا خدایی که به راه حق هدایت می کند شایسته تر است که پیروی شود، یا کسی که ابدا هدایت نمی کند؟ این یهدی رو یهدی معنا کردن، مگر آنکه خود هدایت شود. وسطی رو درست معنا نکرده، ولی اولی آخری رو درست معنا کرده. ما این ترجمه هایی که اشتباه می نویسن آدرساشو ندادیم، مثلا نگفتیم کدوم ترجمه، ولی تو کتاب هایی که تو پاورقی آدرس دادیم، کتاب مثلا فن ترجمه فلان آقا فلان آقا، اونجاها نویسندگان قرآن که اشتباه ترجمه کردن اونجا نام برده و گفته که مثلا کدوم مترجم در ترجمه کدام آیه اشتباه کرده. خب اینم یه مورد اشتباه ساختاری. صیغه‌های 4-7 مضارع نیز تشابه ساختاری دارن. در این زمینه ابهام یا اشتباه یکی با دیگری را و این زمینه ابهام یا اشتباهی که با دیگری را فراهم میکنه. مبهم میشه گاهی، گاهی مبهم نیست، انسان دقت نکنه اشتباه میشه. مثلا در آیه شریفه ولا تعد و عیناک عنهم، این تعد و از ادا هست، ادوه، ادا یعدو، مثل دعا یدعو، مثل این لا تدعو، میگیم در قرآن است لا تدعو مع الله اله آخر، لا تدعو، اینم لا تعدو. لا تعدو از عدا یعنی یعدو، یعنی عدا رد می شود، عدا رد شد، یعدو رد می شود. اون وقت لا تعدو یعنی رد نشو، صیغه هفت اگر باشه فاعلش هم انت باشه، یعنی رد نشو. لا تعدو اگر صیغه چهار باشه یعنی رد نشود، و فاعل این لا تعدو در آیه شریفه لا تعدو. حالا اینو چطوری معنا کنیم؟ لا تعدو یعنی رد نشو ای پیغمبر، یا لا تعد عیناکه یعنی رد نشود دو چشم تو، عنهم از آنان یعنی از افرادی که مسلمانن مستضعفن مؤمنن اطراف تو هستن، چشم از اونها بر ندار، چشمت جای دیگه نره، چشم به اونها بدوز، یعنی هواشون رو داشته باش. مثل اینکه میگیم زید که با تو میاد، چشم از زید بر ندار، چشم از زید بر ندار کنایه از این است که مواظبش باش. اینجا هم حالا چطوری معنا کنیم؟ بگیم چشم از اون یاران خودت بر ندار، یا چشم تو دو چشم تو از اونها برداشته نشه و توجه به اونها بکنه. اینجا چون کلمه عیناک مرفوعه در حالت رفعیه دیگه، مثلا میگیم جا زیدان در حالت رفعی میشه الف، در حالت نصبی میگیم رأیت زیدین. اگر این در آیه شریفه اینطوری بود عینیک، عینیک مفعول تعدو میشد، میگفتیم ای پیغمبر مثلا رد نشو، رد نکن مثلا دو چشمت را، چشمت را بر ندار از اونها. ولی اینجا عینیک فاعله، چون مفعول اگر بود میشد عینیک. وقتی که فاعل شد معلوم میشه که تعدو صیغه چهارمه، یعنی ادا یعدو، یعدو یعدوانه یعدونه، تعدو تعدو واو میخواد، ولی اینجا لای نهی آمده، لا تعدو مثلا رد نشود، لای نهی آمده، مثل لای نهی اون در فعل مضطر حرف آخر رو میندازه دیگه، مثلا یرمی میشه لم یرمه یا لا یرمه. اینجا هم تعدو صیغه چهارمه، یعدو یعدو یعدوانه یعدونه، که یعدونه صیغه چهارمش میشه تعدو، تعدو تعدوانه یعدونه، باز تعدو تعدوانه تعدونه، تعدینه تعدوانه تعدینه، اعدو نقدو. اینجا لا نهی سرش آمده و مجزومش کرده، اون وقت مجزومش کرده فاعلش کو؟ فاعلش انت نیست، چون این صیغه هفت نیست، صیغه چهاره، عیناک فاعلشه. اینجا عین چون مؤنث بوده، مثلا میگیم کل عینن باکیتون، نمیگیم کل عینن باکیون یا باکن. اینجا چون مؤنث بوده صیغه چهارم مضارع استفاده شده، و چون لا نهی بوده مجزوم شده، و چون معتل بوده در حالت جزمی حرف آخرش افتاده، لا تعدو، لا تعدو. مرفوع بودن کلمه عیناک نشان میدهد که فعل لا تعدو صیغه چهارم مضارع مجزوم از ریشه عدوه است. خب با این حال بعضی از مترجمین اون رو به صورت صیغه هفتم ترجمه کردن، مثلا گفتن چشم تو از اونها بر ندار، یعنی خطاب به پیغمبر ترجمه کردن. اگر اینطوری باشه لا تعدو فاعلش انت میشه. اینا فکر کردن که لا تعدو صیغه هفتم فاعلش هم انت مستتره، توجه نکردن که عیناک پس چیه اینجا؟ عیناک اگر مفعول باشه که گفتن چشمت را بر ندار، خب این در واقع عینیک باید بشه. خب اینم یه اشتباه ساختاریه دیگه، یعنی زیادم اینطوری اشتباه میشه، یعنی آدم نمیفهمه صیغه چهاره یا صیغه هفته، باید به توجه به جمله و معنا و قرائن و مثل همینجا که الان به عیناک توجه کردیم فهمیدیم. همچنین در بعضی از افعال صیغه سیزده مضارع با صیغه اول ماضی باب افعال شبیه هم هست. مثلا قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به، بگو اگر خدا میخواست تلاوت نمی کردم آن را بر شما، و حالا آگاه نمی کردم شما را به آن. اگر این رو صیغه 13 حساب بکنیم، فعل ادرا صیغه اول ماضی باب افعاله، ولی صیغه 13 مضارع هم هست. چرا؟ درا یعنی فهمید، درا یعنی آگاه شد، یدری میداند، اون وقت درا یدری بعد میشه یدری، بعد میشه یدری یدریانه یدرونه، مثل یرمی. تا صیغه 13 میشه ارمی نرمی، اینم میشه ادری ندری. البته این ادرا هست، ادری نیست. خب ادری ندری، این راجب این. اون وقت درا، خب حالا به اینجا اگر در یدرا باشه، به خصوص اون یدری نیست، درا یدری در واقع فعل یفعل هست. این راجب این. حالا این عبارت رو بخونیم، فعل ادرا درا به باب افعال بره. درا یعنی فهمید، ادرا یعنی فهماند. مثلا میگیم که بله زیدون ادرا امرن ال نحوه، مثلا زید فهماند، زیدون ادرا فهماند امرن، امر را یه شخص دیگری را. چی را فهماند؟ مثلا علم نحو را. در حالی که به اصطلاح به باب که نرفته بود، خود اون درایدری، درایدری فعل متعدی به یک مفعول بود، مثل علمه. یه وقت شما میگید علم تو درسه، علم تو فعل ثلاثی مجرد یه مفعول داره، علم تو اد درسه. علمه اگر به باب افعال بره دو مفعولی میشه، یعنی باب افعال یه مفعول بهش اضافه میشه، اضافه میکنه، میشه اعلم زیدون امرن اد درسه، آگاه کرد، یا اعلم تو زیدن اد درسه، آگاه کردم من زید را، درس را. پس این علمه یک مفعول دارد، به باب افعال که برود میشود دو مفعول. حالا درا مثل علمه است، درا یعنی فهمه، علمه، درا زیدون المسئلت، زید مسئله را فهمید. حالا به باب افعال که بره یه مفعول دیگه میگیره، میگه ادرا زیدون امران المسئلت، فهماند زید امر را، مسئله را. خب ادرا یدری، ادرا ماضیه دیگه، مثل اکرمه یکرمه، ماضیش میشه ادرا. اون وقت اونی که در آیه قرآن هست ادرا هست، یعنی صیغه یک ماضی باب افعاله. اون وقت اینطوری ترجمه باید بکنیم، قول بگو لو شاء الله اگر خدا میخواست، ما تلوته علیکم تلاوت نمی کردم آن را بر شما، ولا ادراکم به و خدا آگاه نمی کرد شما را به آن. یعنی اگر خدا میخواست اولا من تلاوت نمی کردم، خدا هم شما را آگاه نمی کرد. پس ادرا فاعلش هو است، برمی گرده به الله، یعنی آگاه نمی کرد خدا کم شما را بهی به آن مطلب یا به آن قرآن. ولی یه نفر ممکنه که اشتباه کنه، بگه که خب ادرا یدری، خب مثل ارزا یرزی، مثل اکرم یکرمو، بگه یدری یدریانه یدرونه، تا صیغه 13 میشه ادری ادری ندری. این ادراکم رو فکر کنه با ادریکم اشتباه بگیره، بگه این صیغه 13 مضارع است، ادریکم، یا با ادریکم اشتباه بگیره. ادریکم یعنی چی؟ درا یعنی فهمید، یدری یعنی میداند، یدری یدریانه یدرونه، ادری یعنی میدانم، ادری یعنی میدانم. خب بعض ما بپرسن ادری چیه؟ میگیم ادری صیغه 13 فاعلش هم ان است. ادری صیغه 13 ماضی ثلاثی مجرد از درایه است. خب بعد ادرا چیه؟ ادرا صیغه 1 ماضی، صیغه 1 ماضی معلوم ثلاثی مزید از باب افعال است. حالا اینی که در قرآن آمده الان تو این آیه یونس 16 یونس ادرا هست یا ادری هست یا ادری هست، خب این نوشتارش به خصوص ممکنه انسان رو گول بزنه. یکی همین که تو ترجمه آدم ممکنه دقت نکنه، بگه اگر خدا میخواست تلاوت نمی کردم و آگاه نمی کردم، فکر کنه که این ادرا پشت سر اون تلاوتهو هست. واقعش من خودم یه وقت قرآن میخوندم خیلی دقت نمی کردم، یعنی اگر میخواستم با توجه به معنا بخونم اینطوری معنا تو ذهنم میومد. بگو اگر خدا میخواست تلاوت نمی کردم و آگاه نمی کردم شما را به آن، دیگه دقت نمی کردم که آگاه نمی کردم میشه ادری، نمیشه ادرا. ادرا یدری، یدری یدریانه یدرونه تا ادری ندری. خب با این توضیحات عبارت رو میخونیم. فعل ادرا صیغه اول ماضی باب افعاله. درا یعنی فهمید، ادرا یعنی فهماند. و ما ادرا کمل عقبه، مثلا و چه چیزی تو را فهمانده است و آگاه کرده است که عقبه چیست. و ما یدریک لعل ساعت قریب، ادرا یدریک تو قرآن به کار رفته و شاید متعدد هم استعمال شده. حالا این ادراکم فعل ادرا صیغه اول ماضی باب افعاله، ولی تعدادی از مترجمین آن را با صیغه 13 مضارع اشتباه گرفتن و در ترجمه آیه نوشتن بگو اگر خدا میخواست من آن را بر شما تلاوت نمی کردم و شما را از آن آگاه نمی ساختم. نمیگیم، ولی در حالی که ترجمهش اینطوره، اگر در حالی که ترجمه صحیح اینطوره، بگو اگر خدا میخواست من آن را بر شما تلاوت نمی کردم و او هم شما را از آن آگاه نمی خواست، نمی ساخت، نمی کرد. اینطوره. خب این اشتباهیست که در نظر ساختار پیش آمده. ساختار یعنی اون هیکل کلمه رو که میبینه، کافی که یه ذره دقت نکنه ادرا رو با ادری مثلا اشتباه بخونه. تذکر در پایان این مبحث یادآور میشیم که ریشه یابی صحیح کلمات و ساختارشناسی آن به علم صرف مربوط است. دقت بفرمایید، ما که بخوایم یک کلمه رو بفهمیم، یکی باید معناش رو بفهمیم، یکی باید ساختارش رو بفهمیم. الان من میخوام ببینم که این ادراکم معناش چیه. خب من باید ریشهش رو بفهمم که ریشهش از درایه است، بعد به کتاب لغت مراجعه کنم. پس برای فهمیدن یک لغت دو تا مطلب رو ما باید بدانیم تحلیلش، یکی معنای مادش ریشهش، یکی معنای ساختمان و ساختارش. برای اینکه معنای ماده رو بفهمیم درسته به کتاب لغت رجوع میکنیم و برای ساختار به کتاب صرف، ولی همین که میخواییم به کتاب لغت رجوع کنیم نیاز داریم ریشه یابی کنیم. برای ریشه یابی باید صرف بلد باشیم. پس در مرحله معناشناسی که کتاب لغت میخواد این معنا رو بگه، جلوتر از کتاب لغت باید ما ریشه یابی بلد باشیم. یه کتاب المنجدیه، 1000 صفحه است، تا نزدیک 1000 صفحه است. یه لغت هایی شما باید پیدا کنید، اگر ریشه یابی کنید سریع در عرض کمتر از مثلا فرض کنید که نیم دقیقه میتونید اون جاش رو پیدا کنید، اونجا بگردید توی اون صفحهش بگردید. ولی اگر ریشه یابی نکنید یه لغت رو میخواید تو 1000 صفحه بگردید پیدا نمیشه یا خیلی سخته. یه دوستی داریم از اساتید ادبیات هست، میشه فرمودن که شخصی رو دیدم که داره کتاب المنجد به اصطلاح ورق میزنه. گفتم که چیکار میکنی؟ گفت یه لغت داره میخوام بگردم پیدا کنم. گفتم چطوری؟ گفت خب میگردم دیگه، از اول ورق ورق میزنم تا اون 1000 صفحه. گفتم اینطوری که آدم هلاک میشه، یه لغت یه روز وقت آدمو میگیره، در حالی که باید ریشه یابی بلد باشید. پس برای معناشناسی کلمه، یعنی معنای ماده کلمه، به علم لغت رجوع میکنیم، به علم لغت، ولی به کمک نه. ولی برای ساختارشناسی خود به کمک صرف، ولی برای علم ساختارشناسی خود صرف جاش هست. پس در هر حال به دو تا علم احتیاج داریم، لغت و صرف. ولی علم ما به احتیاج ما به علم صرف حتی همون جایی که میخواییم به لغت مراجعه کنیم وجود داره. تذکرم همینو میخواد بگه، میگه در پایان این بحث یادآوری میکنیم که ریشه یابی صحیح کلمه این یک کار، ساختارشناسیش به علم نه صرف مربوط میشه. لذا مترجم متن عربی باید به اندازه کافی از این علم بهره‌مند باشه. آگاهی صرف و ممارست در اجرای قواعدان در عبارات مختلف موجب می شود که با دیدن یک کلمه احتمالات ممکن به ذهن رسوخ کند یا خطور کند. آنگاه با توجه به معنای کلمات دیگر و با توجه به فضای حاکم بر متن که بهش میگن قرینه سیاق، می توان احتمال صحیح را انتخاب و متن را ترجمه نمود. مثلا فرض بفرمایید که کلمه سوق، سوق به معنای بازاره، جمع ساق هم هست، یعنی ساق پا به اصطلاح، یعنی ساق پاها. حالا اگه بخوایم این معنای بازار میده یا معنای ساق پا میده، این حتما باید اون جمله‌ای که به کار رفته ببینیم که در اون جمله کدام معنا براش مناسب تره. خب این راجع به این مسئله پرسش تمرین رو ملاحظه میکنید، این رو خود شما باید حل کنید، ما هم مروری بهش میکنیم و پرسش تمرین رو اگه برای شما حل کنیم و شما حفظ کنید، این در واقع درس معنای کاربردی خودش رو از دست میده، یک سری به اصطلاح محفوظات تو ذهن انسان میاد. در آیه شریفه فدلاهما بغرور، فعل دلا صیغه دوم ماضی ثلاثی مجرد از ریشه دلل است، یا صیغه اول ماضی باب تفعیل از ماده دلیه یا دلوه، چون که معنای ماده اصلیش در همینجا بعد میگیم که این ماده اصلیش دلوه است، ولی خب واف تبدیل به یا شده، مثل به اصطلاح رضیه. اگر از ما بپرسن که رضیه حروف اصلیش چیه، میگیم رضیه، رضیه. ولی اگر دقت کنیم به کلمات هم خانواده، میبینیم که درسته که ما میگیم رضیه آخرش یه داره و رضیه و طرف هم قبول میکنه، ولی این یا در واقع واو بوده، یعنی ریشه اصلی اصلیش رضوه بوده. از کجا؟ از کلمات هم خانواده. مثلا میگیم رضوان، از همین رضایت دیگه، رضوان مثلا اینطوریه، یا رضا از واو، این واو واو، اینا این همین ریشه این کلمه است. شما بگید خب اگر اونطوره پس چرا شده رضیه، نگفته رضه و؟ میگیم اتفاقا رضه و بوده، رضه و. بعد یه قاعده نحوی، یه قاعده اعلال در صرف داریم که واوی که قبلش کسره باشه به یا تبدیل میشه، مثلا رضه و میشود رضیه. حالا ما میخواییم بیدیم که ریشه این کلمه دلاله هست. یکی ممکنه بگه که این از دلالت دیگه، دله 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 دلو، یا آیه قرآن هم هستش دیگه که شیطان به حضرت آدم و حوا میگه که هل ادلکم علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا، آیا من شما رو راهنمایی کنم به درخت جاودانه و ملکی که پادشاهی که پوسیدگی درش نیست و همیشه در واقع هست. خب ها، پس یه آیه داریم دله، هل ادلکم، هل ادلکم، پس این دله یعنی دلالت کرد. این رو هم بخونیم دله، بگیم دله دلا دلو، دله صیغه اوله، دلا صیغه دومه، یعنی دلالت کرد یا دلالت کردن آن دو نفر، آن دو نفر را به غرور، یعنی با فریب و حیله و نیرنگ. خب حالا در آیه شریفه فدلاهما به غرور، فعل دلا از ریشه دلله هست، من میگم آره از ریشه دلله هست، دلله دلله دلا دلو، ولی طرف اگه دقت کنه میبینه که من دارم اشتباه میگم. چرا؟ چون اگه از ریشه دلله باشه واقعا اینطوری میشه، دلا یعنی دلالت کرد، دلا یعنی آن دو نفر دلالت کردند، هما یعنی آن دو نفر را. اون وقت آن دو نفر راهنمایی کردن آن دو نفر را درسته خارج از قرآن باشه اشکال نداره، بگیم دو تا مرد دو نفر رو راهنمایی کردن، دلا هما، دلا اگه بگفت دلا هما یعنی یک مرد راهنمایی کرد، حالا اگر گفت دلا هما یعنی دو مرد راهنمایی کرد، خب اینی که تو قرآن هست دلا هما هست، میگه خب چه اشکال داره باشه، میگیم آن دو نفر رو دلالت کردن منتها به غرور، حالا غرورش رو میگیم معنا میکنیم. ولی یه مشکل اینجا هست، اگر از دلا بگیریم، مشکل این است که اگر از دلا بگیریم باید این رو صیغه دوم حساب کنیم، یعنی فاعلش رو الف حساب کنیم، در حالی که تو داستان شیطان و آدم و حوا شیطان دو نفر نبود، دو تا شیطان نبودن، باید این رو ما مفرد معنا کنیم، پس نمیتونیم از ریشه دلاله بگیریم، پس از ریشه دلاله بگیریم، دلاله میگیریم، دلیه میگیریم، یعنی البته دلوه بوده که حالا به باب تفعیل رفته شده دلیه. خب مثل مثلا هر فعلی رو که ناقص باشه، هر فعلی رو که ناقص باشه به باب تفعیل ببر، هر فعلی که ناقص باشه به باب تفعیل ببر، مثلا دلوه رو به باب تفعیل ببر میشه دلوه، دلوه به باب تفعیل بردیم دیگه، بعد دلوه واو چون حرف چهارمه بعد کلمه میشه تبدیل به یا میشه، میشه دلیه، دلیه قاعده هشت علال جانی میشه، میشه دلا. پس این دلا از صیغه اول ماضی باب تفعیل از ماده دلیه هست، اگرچه ما اگر تثنیه معنا کنیم از نظر معنا به مشکل نمیخوریم، اون دلا یعنی دلالت کرد، این دلا هم شبیه همون معنا میده، ولی از نظر چیز به مشکل میخوریم، از نظر اینکه شیطان یه نفر بود میفهمیم که این دلا نباید باشه. خب پس چی گفتش که از دلالا نیست بلکه ماضی باب تفعیل از ریشه دلاله هست، چرا؟ چون شیطان یه نفر بوده. حالا معنای دلا چیه؟ دلا از فعل دلوه میاد، دلا یدلو تدلو الالحکام، تو قرآن از این فعل کلماتی داریم، دلو تو دلو راغب میگه، ازا ارسلتها، یعنی وقتی که ما دلوی رو پایین میفرستیم میگیم دلو تو، یعنی پایین فرستادم، ادلی تو یعنی اخرج تو. خب وقت مجموع البیان میگه که این دلاهما اصلش از باب تفعیله، یعنی دلوه به باب تفعیل رفته شده دلوه، بعد شده دلیه، بعد شده دلا، دلا یدلی تدلیه. اون وقت تدلیه تو دلو یعنی چی؟ یعنی ما انترسله ها، یعنی دلوی رو بفرستی به پایین، بعد آمده این کلمه کنایه آورده شده و استعمال شده در جایی که کسی کسی رو بفرسته پایین، مثلا به تناب ببنده بفرسته پایین، مثلا میگه من با تناب تو به چاه نمیرم، با تناب کسی به چاه رفتن اینطوریه. اون وقت اگر بگیم که دلا زیدون امرن، یعنی زید امر رو تو چاه انداخت، پایین فرستاد، از بالا برد پایین، وقت نه اینکه شیطان حضرت آدم علیه السلام و حوا رو از اون مقام بالا فرستاد به مقام پایین، که خداوند متعال میگه که قل نهبطوا، یعنی پایین بیایید، هبوط کنید، باعث هبوط آدم شد، اینجا از کلمه دلا استفاده کرده. دلاهما رو حالا به زبان ساده برای ما ترجمه کن، خیلی توضیح دادی، دلاهما رو ساده ترجمه کن، دلاهما رو نوشته انزلهما، یعنی اینا رو پایین آورد، انزل مفردم هست، دلا مفرد، فاعلش هوس، برمیگرده به شیطان، پایین آورد این دو را، از کجا؟ از اون مقام بالا به مقام پایین، لذا تو بعضی ترجمه ها اینطوری نوشته انزلهما ان رتبت طاعه به غرور، به وسیله گول زدن، غرور یعنی خدعه کردن، غرهما یعنی گول زد، فریفت، به فریب، غرور یعنی فریب، یعنی به وسیله خدعه و فریب و نیرنگ شیطان اون دو نفر رو پایین آورد، پایین فرستاد. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید چقدر فرق کرد. بیضاوی هم در تفسیرش می نویسه که فإن التدلیه والإدلاء ارسال الشیء من اعلا الى الاسفل، فرستادن یک چیزی از بالا به پایین هست. پس معنای آیه کاملا روشن شد. ولی اگر این رو ما حتی به بعضی جاها گفتیم طرف استاد بوده ها، گفته دلا، خب دلا 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 از دلاله است دیگه، در حالی که نه، این از دلایه است، تازه از دلایه هم نیست، اون اصلش هم تازه واو بوده. حالا البته در حروف اصلی یه نفر بگه که رضیه ریشش رضیه هست یا رضوه هست، خیلی نباید سختگیری کرد. یا اگر گفت این دلیه هست یا دلوه هست ریشش، خیلی نباید سختگیری کرد. ولی اصلش این است که ما بگیم ریشش دلوه هست، اصل اصلش اینه، یعنی واقعا از دلوه. خب اینم سوال یک. سوال دو، حالا بقیه هم شما همینطوری که الان من روی این کار کردم، حالا از هر جا هر مقداری که میتونید دیگه کار بکنید، بعد انشالله ما، یعنی اون دو احتمال رو در نظر بگیرید، جلسه آینده انشالله بقیه موارد رو عرض بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.